دارو همه بیارن بالا، بگو ربنا، همه همه این دو تا دستو بیار بالا، ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب سبحان ربنا ان کان بعد ربنا لمفهوم یا صاحب الزمان آقا به جان عمود و الفضل امشبی مردم اومدن آقا خودت امضا کنی آقا یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوب لایاتی علی الله رضا کن فبه حق من تمنکم علا سرهی و سراکم امر خلقه و قرن اطاعتکم به طاعته لما استوهبتم ذنوبی و کنتم شفایی فانی لکم متیون من اطاعکم فقد اطاع الله و من اساکم فقد اسلا و من عبکم فقد عب الله و من عبغزکم فقد عبغز الله اللهم انی لو وجدت شفاء اقرب الیک من محمد و اهل بیت الاخیار الامت الابرار لجلتم شفایی فبقهم الذي اوجبت لهم عليك اسالك ان تدخلني في جمله العارفين بهم وبقهم في زمره المرحومين بشفاعتهم اذا صاروا هم بلند كنن انك ارحم الراحمين انك و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و سلم تسلیما کثیرا. کجایید ای شهیدان خدایی همه، کجایید ای شهیدان؟
این کجایید شهیدان خدایی باعث میشه آخر زیارت جامعه اگر کسی از قافل جا مونده باشه، شهدا سفارش ما رو به امام حسین میکنن، اونا خونشونو دادن. یه بار دیگه قشنگ قشنگ صدای بلند،
کجایید شهیدان خدایی، کجایید شهیدان خدایی؟ بلا بلا جویان تکر
حسین جانم، همه
حسین جانم، حسین جانم، حسین حسین جانم، حسین جانم. اللهم انا نسألک و ندعوک باسمک العظیم العظم العز لجل الاکرم الهی بفاطمت و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها یا الله.
يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا
اللهم اجل وليك الفرج اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا اللهم احفظ قائدنا اللهم اشف مرضانا واغفر موتانا وارحم شهدانا واقض حوائجنا خدایا زندگی ما دنیای ما آخرت ما در پناه ابی عبدالله قرار بده به حق ابی عبدالله به دردهای دل خانم زینب خدایا حوائج همه ما برآورده به خیر بفرما بر توفیقات ما بیفزا شر دشمنامون به خودشون برگردان شهدای ما مشهدا گذشتگان روحشون شاد بفرما عاقبت عمرمون در رکاب آقامون ختم به خیر و سعادت و شهادت بفرما و عجل اللهم فی فرج مولانا
بر چهره اگر داغ گناه است مرا در دست اگر نام سیاه است مرا بر چهره اگر داغ گناه است مرا در دست اگر نام سیاه است مرا سوی تو به امید عطا آمده ام سوی تو به امید عطا آمده ام جز درگه تو کجا پناه است مرا
ولی تشکر میکنم از همراهی شما خوبان شنونده زیارت جامعه کبیره رو زمزمه کردیم با نوای گرم حجت الاسلام شهیدی در برنامه خلوت انس ابتدای برنامه و قبل از پخش این برنامه خدمت شما عرض کردم که در حدیثی نقل شده که اگر بین دو گل صلوات دعایی بکنیم خدا اون دعا رو مستجاب میکنه چرا که ابتداش درخواست میکنیم از خدا که درود بفرسته بر پیغمبر و آل پیغمبر و در انتها هم دعا میکنیم برای درود فرستادن به آقا رسول الله و اهل بیت علیهم صلوات الله دو مرتبه صلواتی میفرستیم که در حقیقت این زیارت جامعه کبیره ما بین دو دسته گل صلوات باشه اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم دعاهای بسیاری هست در این رساله امام شناسی این یادگار ارزشمند امام با امام هادی علیه السلام که انشالله همه ما اهتمام ویژه ببرزیم به قرائت مستمر زیارت جامعه کبیره در این لحظه از شما گرامیان دعوت میکنم شنونده برای بیداری باشید
ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم
خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمیدهد مگر آن که آنان آنچرا در خودشان است تغییر دهند
از خداوند متعال بیداری روزافزون دنیای اسلام را مسئلت می کنم
برای
بیداری
بسم الله الرحمن الرحیم گفتگو رو با مقدمه آغاز میکنیم که بسیار ساده و در این حال بسیار مهم و مقفوله درس بزرگی که از امیرالمومنین میآموزیم این است که حقیقت ایمانی رو از حقیقت معرفتی و عملی نمیشود منفک کرد الزامات اجتماعی مذهب جزء لوازم حقیقت مذهبه چون تأثیرات دنیوی و اخروی ناشی از رفتار ما، چه رفتار فردی و چه رفتار اجتماعی، در هم تنیده است. نمیشه دنیا و آخرت رو در ما، در رفتار ما از هم جدا کرد. البته از یک چشم دهری، از یک چشمانداز ناتورالیستیک، ممکنه هیچ ارتباط منطقی بین جهان دنیوی و علاقه روحانی دیده نشه و هدف مذهب نه ربطی به دنیای ما داشته باشه و نه اساسا قابل درک باشه. یعنی حقایق ربانی اونقدر مقدس به معنی مسیحی و کلیساییش، نه به معنی اسلامیش، اونقدر مقدس باشه و اونقدر مجمل و چند قرائتی باشد که هیچ آدم عاقلی و فاعل عاقلی بهش نزدیک نشه اصلا. اما در منطق اسلام ایمان همونقدر که یک حقیقت اگزیستانسیال هست، به همون اندازه یک حقیقت معرفتی است و به همون اندازه یک حقیقت عملی است. این تفاوت اسلام و تشیع با مسیحیت و دینی که در واقع سنت لایسیته باش مواجه بوده و در برابر او تا امروز رجز خالی کرده. تو منطق اسلام انسان مسله و تکه تکه نمیشه، به چند بخش از هم جدا تجزیه نمیشه و تقسیم نمیشه. نمیشه اسلام رو قبول کرد اما جامعه درخواستی اسلام رو رد کرد، رژیم حقوقی اسلام رو نخواست، به لوازم اجراء عدالت اسلامی تن نداد. نمیشه اسلام رو خواست اما حقوق بشر رو رفت خارج از اسلام بسته‌بندی کرد، از منابع ماتریالیستی استنباط کرد، بعد کادو کرد، آمد به جامعه دینی تحمیلش کرد. این تقلبه. ما باید تمرین کنیم که اقتصاد رو پشت به عرفان و حقوق رو پشت به تکلیف و دین رو پشت به زندگی ملاقات نکنیم. باید در متن دین حقوق بشر را و حکومت رو و دولت رو و قانون و اقتصاد رو و فضیلت رو فهمید. باید تو متن خداشناسی و خداپرستی ماده و معیشت و مدنیت و قانون رو تفسیر کرد. وحدت کلی آموزه های اسلام رو نباید تجزیه کرد به اجزاء نامربوط. اجزاء نامربوط یک کل نامعقول به بار میارن. وقتی شما میبینید تک تک اجزاء اسلام جدا جدا که بررسی میشن غلط به نظر نمیرسن، وقتی کنار هم میگذاری و ترکیبش میکنی بدون توجه به اون وحدت و آرمان و کلی اسلام، همه چیز مضحکه. یعنی یک چهره کاریکاتوری از اسلام که تفاوتش با چهره واقعی اسلام در اجزایش نیست، در ابعادشه. چون کاریکاتور تصویر فرد واقعی است، یعنی چشمهای او، بینی او، دهان او، همه چیز او رو میکشه جوری که اگر کسی نگاه کنه کاملا شبیه به فرد واقعی است، یعنی میفهمه این کاریکاتور چه کسی است. در این حال مضحکه. چرا؟ برای که ابعاد رو رعایت نکرده، نسبت ها رو نسنجیده، این اجزا رو در ذیل یک کل نفهمیده. بینیش از بینی واقعی بزرگتره، چشمهاش از چشم واقعی کوچیکتره. اسلام به این نحو دوباره داره در آکادمی هایی که تئوری میسازند برای جهان اسلام و جهان شرق، داره اونجا دوباره بازسازی میشه، داره دوباره گریم میشه برای جبران زلزله‌ای که در دو سه دهه اخیر توسط جنبش بیداری اسلام در جهان ایجاد شد. اسلام یک مکتبه و باید به شکل یک مکتب مطالعه بشه. مفاهیم معنوی و اخلاقی و کلامی اسلام نباید به صورت معلق تو فضا تعریف بشود، باید تو متن واقع تأثیر بگذاره و به تعبیر بعضی بزرگانی که تفکر دینی تا حدودی مدیون اونها بوده در دهه های گذشته، باید مرز معانی رو دوباره روشن کرد. وقتی میگیم دین و توحید، همه مرزهای وجودی دین و توحید باید دوباره برافراشته بشه و دوباره جای دوست و جای دشمن تو منظومه فکری جدید روشن بشود، فاصله های طی شده از اصل نهضت دوباره برگشته بشه، معلوم بشود که خندق کجاست، معلوم بشه که ابو سفیان و ابو ذر جای واقعیشون کجاست. چون تو این شرایط الان شهید و جلاد، مجاهد و غارتگر، پا پاچه ورمال و مهاجر، الله پرست و هبل پرست با هم مخلوط شدن دوباره. همه کنار هم وایستدن. ما هممون دوباره داریم مسلمان حرفه‌ای میشیم. یعنی شغلمان مسلمانی میشه. در حالی که مسلمانی یک مارک نبود. یک عقیده و سلوک بود. دین نیامده بود بین ذهن و زبان ما فقط مبادله بشه. آمده بود برای تعیین کنندگی در دنیا و آخرت. قرآن و سنت علاوه بر معارف و اخلاقیات و معنویت، پرچم یک جبهه اجتماعی است و هر مردمی رو، هر نسلی رو دوباره باید به اصحاب الله و اصحاب طاغوت تقسیم کنه. دوباره تو نسل سوم انقلاب این تقسیم باید صورت بگیره و میگیره. اسلام یک نبرد رو به محض اینکه ظهور میکنه و خطاب میکنه با بشر، یک نبرد رو در درون آدم بین خدا و شیطان، بین خدا و نفس راه میندازه و یک نبرد رو بیرون آدم در صحنه اجتماع، در عرصه اقتصاد، حکومت و سیاست، بین طرفداران عدالت و مخالفان عدالت ایجاد میکنه. این صف‌بندی باید دوباره ایجاد بشه و الا انقلاب مرده. باید مرز طرفداران و مخالفان عدالت تو عرصه سیاست و اجتماع و اقتصاد و سیاست دوباره روشن بشه. الان روشن نیست. اسلام ساکت، اسلامی که نسبت به نظام حقوقی و سیاسی بی‌طرفه، یه اسلام قلابی است. برای که اسلام فریاده، نه یک زمزمه. اسلام فقط یک عقیده ذهنی نیست، یک رسالت عملی هم هست. اسلام فقط یک نظام روحانی و اخلاقی و فردی نیست، یک نظام اجتماعی و اقتصادی و سیاسی هم هست. اینا دوباره داره فراموش میشه، برای که بهش عمل نشد، کم شد. وقتی به یه اصول مسلمی عمل نکردیم، کم کم فراموش میکنیم مثلا یه اصول وجود داره. وقتی عمل در عمل پشت میکنیم به یه اصول، به یه دکترین، کم کم نظرن هم در اون شک میکنیم. کم کم جرأت نمیکنیم همون حرفا رو دیگه به زبان بیاریم. کم کم حرفایی که بر اساس اونا انقلاب شد، بر اساس اونا بچه ها جبهه رفتن و بر اساس اونا بسیجی ها تو میدون مین رفتن، فضا جوری میشه که کم کم اون حرفا رو به زبان هم دیگه نمیشه جاری کرد. برای چی؟ برای که وقتی در عمل جاری نشد، طبیعی است که در زبان هم جاری نخواهد شد. وقتی در عمل متارکه کردیم با بعضی از اصول، چرا در زبان با اونا متارکه نکنیم؟ یعنی چرا چوبشو بخوریم وقتی امتیازش نیست؟ امیرالمؤمنین قاسطین رو قاسطین نامید، مخالفان قسط و عدالت، و با انتخاب این صفت خواست این نکته رو بگه که اسلام فقط یک ذهنیت و فقط یک دکترین اخلاقی و معنوی نیست. اونها هست، اما علاوه بر اونها آمده است برای ساختن یک حکومت و یک جامعه ویژه، و در رأس اهداف اجتماعی و حکومتیش قیام به قسطه. و قسط مبهم نیست، تو اسلام در کتاب و سنت تعریف شده، مبهم نیست، چند قرائتی نیست، نسبی نیست، مشکوک نیست. قاسطین اون خط فکری بودن که تبلیغ میکردن و میکنن که خط عدالت طلبی و اجراء احکام انقلابی اسلام یه خط انحرافی است. این حرفا سیاسته و دیانت نیست، دین هم از سیاست جداست. اینا اقتصاده، دین نیست، اینا دنیاست، دین نیست. حرف دنیا رو تو مسجد نزنید، حرف جهاد و شهادت و اینا رو نزنید، حرف خونریزی است، اینها خشونت است و اینها این بحث های سبک، اینا مادی است، اینها رو بگذارید برای اهل دنیا. در واقع اونا دارن به مسلمین میگن که دنیا بی ارزشه، پسته، پس مال من. دین یک امر متعالی و مقدس نورانی است، اون مال شماها. از سطح خانه تا به لب بام از آن من، از پشت بام تا به ثریا از آن تو. انقلاب امام رضوان الله علیه به ما آموخت که نمیشه ما هر طور میخوایم زندگی کنیم، هر طور میخوایم حکومت کنیم، هر طور میخوایم برنامه بریزیم و مدیریت بکنیم، در این حال مسلمان هم باشیم. اسلام لا به شرط نیست نسبت به انواع سیستم ها و نظام های حقوقی و رژیم های اقتصادی در کشور. مسلمانی یک مفهوم زنده و دینامیکه. و لوازم حقوقی و اجتماعی داره، لوازم اخلاقی داره، لوازم اقتصادی و سیاسی داره. نمیشه گفت اسلام وارد این جامعه بشه ولی سایش نیاد، لوازمش نیاد. ما اگر با قطع نظر از ملزومات اسلام بخوایم قضاوت کنیم راجع به اسلام، در حین بحث هر آینه در خطر مغالطه خواهیم بود. مغالطه هایی که این روزها زیاد میشه تو جامعه، تو مطبوعات، تو رسانه ها، تو حاکمیت، و معلوم نخواهد شد که نتیجه و وسیله کدوم مهمه و کدوم اهم. نگیم ما پیشرفت و توسعه میخوایم ولی تعریفش و حدودش و ماهیتش مهم نیست، هرچی بود بود. اگر خصوصیت اون فرایندی که به این نتایج قرار بیانجامه و بهایی که جامعه ما باید برای نیل به این اهداف بپردازه مهم نیست، پس ما اصلا از کدوم فرایند داریم حرف میزنیم؟ یه تعبیر قشنگی داره کهن، میگه وقتی نتیجه اینقدر مهمتر از فرایندی باشه که بناست به اون بیانجامد، پس گور پدر فرایند. این تفکیک بین ماهیت فرایندی که به نتیجه میانجامد و نتیجه‌ای که محصول اون فراینده، این تفکیک امروز دوباره بازسازی شده در مطبوعات ما و در رسانه‌های ما و در محافل آکادمیک و فرهنگی و روشنفکری ما. اگر ما و مارکسیستا اعتبارنامه های فکری همدیگر رو از اساس قبول نداریم و هر دومون شعار عدالت میدادیم، آیا میتونستیم هم تا آخر بر سر شیوه های تحصیل عدالت با اونها به توافق برسیم؟ اگر ما و لیبرال ها به مبانی انسان شناسی همدیگه از اساس بدبین هستیم، که هستیم و هستند، چطور میشه بر سر فهرست حقوق این بشر به توافق رسید؟ چطور میشه بر سر تعریف آزادی و جمهوریت که حتی به نظر بعضی از بزرگان لیبرال غرب گفته این مشارکت های کمی و غیر کیفی رو در طول تاریخ نمایندگی میکنه و کرده، چطور میشه در این مفاهیم بسیار مهم و سرنوشت‌ساز با اونها به توافق برسیم؟ ما مارکسیست ها و لیبرال ها داریم از دو تا انسان با هم حرف میزنیم، از دو عدالت و از دو آزادی. غلطه اگر با متشابهات بخوایم از محکمات عبور کنیم. و متاسفانه از مشروطه تا امروز متفکران اجتماعی ما که مبهوت ترجمه ها هستند، خواستن با پانتومیم به مردم حالی کنن که اسلامتون رو اگه دور نمیندازین لااقل عوضش بکنید. و مردم ما هم در طول تاریخ طولانی استبداد به لبخانی عادت کردن، یعنی خوب میفهمن که چه پیشنهاداتی از راه دور داره بهشون میشه، منتها در عکس العمل نشان دادن و واکنش شتاب زده و عجول نیستن، دهه به دهه صده به صده واکنش نشون میدن. در 100 سال اخیر که فضولات فلسفی جهان آنگلوساکسون که اساساً یک جهان ضد فلسفه است، یک جهان تجربه گراست، با خودش قشریت و جزمیتی رو وارد سرزمین تفکر اسلامی و ایرانی کرده که ما حالا حالاها گرفتارش خواهیم بود، یک ورطه متافیزیک ایجاد کرد که راه اعتقاد به اصول و اخلاق و عدالت رو و حقوق الهی رو در اجتماعیات بسته. اینا میگن واژه فردگرایی برای اجداد ما اصلا ناشناخته بوده، واژه فرد و فردیت. ما او رو در پاسخ به نیازهای خودمون ابداع کردیم. یعنی چی؟ یعنی انسان رو تازه شما کشف کردید، این انسان رو شما دارید گمش میکنید، دارید گم و گورش میکنید، کشفش نکردید. انسان رو علی ابن ابی طالب کشف کرد وقتی گفت ای انسان، خدا تو را آزاد آفرید، برده هیچ کس نباش و جز خدا را اطاعت مکن. و وقتی گفت ای انسان، هیچ قیمتی برای تو نیست جز جوار خدا، انسان رو علی کشف کرد. و من عرض کنم در پایان عرایزم به دوستان و برادران و خواهران عزیز که اگر ما خودمون رو بر این اساس تعریف نکنیم، دیگران ما رو بر اون اساس تعریف خواهند کرد، چنان که دارن تعریف میکنن، و کم کم ما مجبور خواهیم بود یا احساس خواهیم کرد که مجبوریم بر وفق تعریفی که از ما ارائه دادن اصلا حرف بزنیم و فکر کنیم. چون میگن گاهی آدم ها اونی نیستن که هستن، بلکه اونی هن که دیگران میبینن و دیگران راجع به اونا میگن. و یه علت چند چهره بودن ما همینه که ما در هر جمعی اونطور ظاهر میشویم که اون جمع به ما نگاه میکند. میخواییم او خاطره و او زاویه نگاه تغییر نکنه و خراب نشه. این بلا داره بر سر کل هویت اجتماعی ما در میاد. در دهه سوم انقلاب فرهنگی که حق الله رو در تعارض با حق الناس میبینه و میخواد با حذف شریعت الهی به حقوق بشر برسه، قبل از خدا خود بشر رو نشناخته. چرا تو منطق علی بن ابی طالب عدالت و حقوق مردم اینقدر مقدسه و امر دینی است، در ردیف حدود الهی است؟ برای اینکه حدود الهی اصلا آمده برای حفظ حقوق معنوی و مادی انسان، همین ناس و همین انسان. و اگه انسان نبود دینم نبود، یعنی اصلا دین لازم نبود اگر انسانی نبود. اجراء عدالت و تأمین حقوق مردم، حق الناس، یه تکلیف الهی است، نه فقط یک مسئولیت مدنی. نه مردم عبد حاکمانند، نه حاکمان عبد مردم، هر دو باید عبد خدا باشند. حضرت امیر تو تعبیری دارن در عهدنامه مالکشتر میگن که به مردم میگن که انا و انتم عبید، من و شما بنده ایم، مملوکون لرب العالمین، هر دومون فقط به یکی بدهکاریم و او خداست، و من چون به او بدهی دارم به شما خدمت میکنم، یعنی با شما من تعارف ندارم، من مردم رو نمیپرستم، خدا رو میپرستم، اما چون خدا گفته و خواسته به شما خدمت میکنم، چون او گفته و خواسته عدالت رو اجرا میکنم، چون او گفته و خواسته نمیخواد بذارم تو جامعه دینی یک گرسنه باشه و به یک انسان اهانت بشه، چون او گفته، من بنده شما نیستم، شما هم بنده من نیستید، انا و انتم عبید مملکون لرب العالمین، من و شما مثل هممون بنده خدای. جاده حقوق دو طرف است، هر جا حقیست تکلیفیست. در واقع تو منطق امام امیرالمومنین سلام الله علیه نباید از حاکمان ترسید، نباید از مردم ترسید، نباید به حاکمان تملق گفت، نباید به مردم تملق گفت، فقط باید از خدا ترسید. در اسلام بالاترین انسان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ایشون دلشوره اصلیشون مردم بود، با این که پشیزی ترس از مردم، احتیاج به مردم و تملق مردم در دل پیامبر اکرم راه نداشت. فرمود ما هممون فقیر الاللهیم. پیامبر ذره‌ای با مردم نه اهل ریا بود، همطور که نه با خدا ریا نمی‌کرد با مردم هم ریا نمی‌کرد. پیامبر اکرم ذره‌ای از مردم مستقلن حساب نمی‌برد، از خدا حساب می‌برد، و چون خدا گفته اینا بندگان منن و محترمن و حقوقشون باید حفظ بشود، پیامبر اکرم با تمام وجود در خدمت به مردم بود. این آیه کریمه قرآن در سوره توبه آیه 128 که خداوند راجع به پیامبر توصیف میکنه، خیلی زیبا و نماینده شخصیت واقعی پیامبره. میفرماد که لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یعنی مردم، پیامبری از خودتان آمد، اون چه رنج میبرید بر او گران است، رنج شما رنج خودشه، با تک تک شما پیامبر داره رنج میبره. این معنی آیاست دیگه، پیامبر داره با تک تک شما رنج میبره، هر جا شما رنج میبرید پیامبر هم داره رنج میبرد. عزیز علیه ما عنتم، گران است بر او رنجی که شما میبرید، و بر شما و سرنوشت شما حریص است. یا در آیه دیگه در سوره توبه میفرماد قل اذن خیر لکم، به مردم بگو که پیامبر خدا گوش صبوری است که به پای شما مردم و درد دلهاتون نشسته، او بر شما مهربان است. استاد شهید مطهری بزرگ که هنوز در بعضی از ابعاد نظری قدر او ناشناخته است، ایشان میفرمان که به علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه بعد از حکومتش آمدن به ایشون گفتن که آقا حالا اول حکومت عجله نکن، با این ثروت های باد آورده و این هایی که تو قدرت ها جا خوش کردن، این روبر و امکانات دارن صاحبان و قدرت و ثروت، با اینا درگیر نشو، اگر با فساد مالی و فساد سیاسی اینا بخوایی در بیفتی تو رو زمین میزنند. عدالت تا حالا صبر کرده، یه چند سال دیگه هم صبر میکنه. عدالت خیلی تو حالا قرنها عدالت صبر کرده، یه چند سال دیگه هم صبر میکنه، اجرا عدالت دیر نمیشه. اما امیرالمومنین چی جواب داد؟ جواب داد که چرا عدالت صبر کنه، من صبر